بالام ساعت 8 شب به وقت تهران دعوت میکنیم به برخی از خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. آمریکا یک عضو حماس در ایران و چند عضو سپاه پاسداران را در ارتباط با تحولات در غزه تحریم کرد. برخورد یک راکت از نوار غزه به خانه‌ای در تل آویو دست کم یک مجروح بر جای گذاشت. و سازمان ملل متحد میگوید ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه باید معنادار و بدون وقفه صورت گیرد. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که یک عضو حماس که ساکن ایران است و چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. عضو تحریم شده حماس در ایران خالد قدومی شهروند اردن معرفی شده است. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، یک نهاد در غزه که انتقال پول از ایران به حماس و جهاد اسلامی را تسهیل می‌کرد نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. در این اقدام تحریمی تازه افراد دیگری که با حماس همکاری می‌کنند نیز به فهرست اضافه شده. واشنگتن حماس را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کند. آمریکا حدود 10 روز پیش نیز نام 18 فرد و نهاد را در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در فهرست تحریمی خود قرار داد. بعد از ظهر جمعه به وقت محلی برخورد یک راکت از نوار غزه به یک ساختمان مسکونی در تل آویو دست کم یک مجروح بر جای گذاشت. برخورد راکت از نوار غزه به داخل شهر تل آویو کمتر رخ می‌دهد و عموماً راکت‌های پرتاب شده از سوی حماس یا جهاد اسلامی توسط سیستم دفاع هوایی اسرائیل رهگیری می‌شود یا در مناطق مرزی ورود می‌آید. این رخداد در پایان سومین هفته نبرد اسرائیل و حماس گزارش شده، اما در سومین هفته از این حملات بامداد جمعه آنطور که گفته شد راکت پراکنی هایی شده که فرنوش رام از اسرائیل گزارش میدهد.
با وجود 21 روز بمباران های سنگین اسرائیلی در غزه علیه اهداف حماس و سایر شبه نظامیان فلسطینی فعال در این باریکه، روز جمعه از غزه بار دیگر راکت‌هایی به سوی اسرائیل نشانه گیری شد. اسرائیل تایید کرد که گروه دیگری از کماندوهایش در فاصله پنجشنبه شب تا بامداد جمعه برای دومین شب پیاپی وارد بخش‌هایی از غزه شده و تا حد محله شجاعیه در شمال غزه رسیدند تا از جمله عوامل حملات راکتی از این منطقه را سرکوب کنند. نیروهای اسرائیلی آنگاه به خاک خود بازگشتند. نهادهای وابسته به سازمان ملل خبر دادند که روز جمعه شمار بیشتری از کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی از مصر به غزه رسید. با این حال، آنرا، نهاد ویژه سازمان ملل در امر کمک‌رسانی به فلسطینیان، روز جمعه ادعا کرد که 57 تن از کارکنانش در غزه در میان کشته‌های رو به افزایش این باریکه هستند. تا بامداد جمعه شمار کشته‌های غزه به بیش از 7100 تن افزایش یافت و تعداد زخمی ها از 18000 نفر فراتر رفت. مصر اعلام کرد نظر به افزایش شمار مجروحین فلسطینی غزه بر پایه یک بیمارستان سیار در گذرگاه عرفه میان خاک خود با این باریکه را آغاز کرده. اما مهمترین رویداد ساعات اخیر که مصر در آن درگیر شده انفجاری است که در کنار یک بیمارستان در شهرک نوایبا در منطقه مصری تابا رخ داد. تابا در کنار دریای سرخ در فاصله بسیار نزدیک به بندر اسرائیلی ایلات قرار دارد. ابتدا احتمال حمله راکتی نشانه گیری شده به ایلات که اشتباهاً به تابا خورده مطرح شد، اما مصر در طول جمعه تایید کرد که انفجار ناشی از سقوط یک پهپاد بوده که 6 تن را زخمی کرده. رسانه های اسرائیل بعید ندانستند که حوثی های متحد ایران از سواحل یمن عامل این اقدام باشند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت تهدیدی از ناحیه دریای سرخ شناسایی شد و جنگنده‌های اسرائیلی را برای مقابله با آن اعزام کردیم. در این میان در پی دعوت مسکو از هیئت حماس برای سفر به روسیه و مذاکراتی که موسی ابو مرزوق از سران حماس با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه در روز پنجشنبه داشته، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه از این دعوت دفاع کرد. آقای پسکوف گفت باید با همه طرف‌های نزاع اسرائیلی فلسطینی گفتگو کرد. منابع ایرانی نیز تایید کردند که همزمان با حضور هیئت حماس در مسکو و مذاکرات اعضای آن با معاون سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه، علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است دیداری در مسکو با موسی ابو مرزوق داشته. پیشتر غازی حمد از سران دفتر سیاسی حماس روز 4 آبان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس در بیروت گفت حماس از حزب الله که متحد ایران است انتظار حمایت عملی بیشتری در این جنگ داشت. به نوشته اسوشیتد پرس، بیان انتظار علنی در خصوص مداخله قوی‌تر حزب الله در جنگ حماس با اسرائیل یک درخواست کم سابقه از سوی متحدان محسوب می‌شود.
فرنوش رام نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات در خصوص جنگ حماس با اسرائیل. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه با مایک جانسون رئیس تازه مجلس نمایندگان و رهبر دموکرات‌ها در این مجلس حکیم جفریز دیدار کرد. محور رایزنی طرفین کمک 106 میلیارد دلاری برای اسرائیل، اوکراین و سایر ملزومات مرتبط با امنیت ملی آمریکا بوده است. مایک جانسون که از هواداران سرسخت دونالد ترامپ است، پس از این دیدار گفته است که آمریکا اوکراین را تنها نمی‌گذارد، اما جمهوری‌خواهان ابتدا یک لایحه کمک 14 میلیارد دلاری برای اسرائیل را بررسی خواهند کرد. جمهوری‌خواهان می‌گویند برای موافقت با ادامه کمک به اوکراین نیاز دارند که دولت آقای بایدن اطلاعات بیشتری در زمینه استراتژی آمریکا در اوکراین ارائه دهد. در تحول دیگر، لی کچیانگ نخست وزیر پیشین چین روز جمعه و حدود 7 ماه پس از برکناری در پی حمله قلبی و در سن 68 سالگی درگذشت. لی کچیانگ که از هواداران باز کردن بیشتر بازار بود، در نهایت مجبور به حمایت از رویکرد شی جین پینگ در زمینه اقتصاد دولتی شد. آقای لی که اقتصاددان بوده و زبان انگلیسی را به خوبی می‌دانست، از نسلی از سیاستمداران چینی بود که رویکرد بازتری نسبت به ایدئال‌های لیبرال غربی داشتند. خبرگزاری ها آقای لی را یکی از شانس های رهبری حزب کمونیست می خواندند که می توانست جایگزین هو جین تائو شود، اما در سالهای اخیر توسط شی جین پینگ به حاشیه رانده شد. اما روز پنجشنبه دپارتمان مطالعات خاورمیانه دانشگاه چارلز در شهر پراگ میزبان علی رضابیز، پژوهشگر، مترجم و شاعر ایرانی ساکن لندن بود. علی رضا بیز در این سخنرانی به سانسور در جمهوری اسلامی و نقش آن در حمایت از اندیشه های مورد تایید حکومت و سرکوب اندیشه های نقادانه پرداخت. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با این پژوهشگر و شاعر ایرانی ابتدا از او در مورد عدم موفقیت جمهوری اسلامی در سانسور اندیشه منتقدانه در ایران پرسیده است. علی رضا آبیز:
به نظر من ما نبایستی سانسور رو محدود به نیاز به گرفتن اجازه نشر از ناشر بکنیم، یا اینکه مثلا یه جایی رو خط میزنن میگن یه چیز دیگه بذار، یا یه صحنه از فیلم رو قیچی میکنن. نه، سانسور خیلی طیف وسیعتری داره و روشهایی رو که برای کنترل فرهنگ به کار میره، من اینا رو همه رو زیر مجموعه سانسور میدونم. یعنی محدودیت‌های اقتصادی که برای تولید کنندگان آثار فرهنگی ایجاد میشه، مزیقه‌های اقتصادی که براشون ایجاد میشه، آزارها، شکنجه‌ها، خب ما موارد قتل حتی داشتیم، اینا همه زیر مجموعه سانسوره. چرا؟ به این دلیل که هدف همه اینها، هدف نهایی سانسور یعنی کنترل فضای فرهنگی، کنترل فرهنگ، و در واقع اینها شیوه‌ها و ابزارها هستند.
شما جایی در سخنرانیتون گفتید که به اعتقاد شما سانسور یک معنای جهانی نداره. این در حالیه که فکر میکنم ما میتونیم برای آزادی بیان یک معنای جهانی در نظر بگیریم. چطور ممکنه که آزادی بیان بتونه جهانی باشه ولی سانسور نباشه؟
در مطالعات جدید سانسور، نظریه های جدید سانسور، بیان خودش محدود میشه به انواع و اقسام نیروهایی که به یک بیان شکل میدن. من برای اینکه مثال خیلی روشنی بزنم براتون، مثلا در ادبیات شما یک قدرتی دارید به اسم قالب، قالب ادبی، ژانر. وقتی شما تصمیم میگیرید که یک داستان کارگاهی بنویسید، ژانر دستگاه کارگاهی، قالب دستگاه کارگاهی، صنعت نشر داستان کارگاهی و ناشرها به شما دیکته میکنند که چجوری این داستان بنویسید و چی توش بنویسید. به یک معنا آزادی بیان وجود نداره. این آزادی بیان در واقع از سوی صنعت نشر محدود شده. حالا این یه مثال خیلی سادهش بود، اما انواع و اقسام نهادهای دیگه، مثلا بازار، حتی گروهایی که منافع دارن، گروهای اجتماعی مختلف اثر میگذارن و بیان و آزادی بیان. البته این بحثا بیشتر برای جامعه غرب معنا پیدا میکنه که از اون مرحله سانسور مستقیم دولتی گذشته. بنابراین اگر ما در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم، بله، ما در جامعه ایران میتونیم به آزادی بیان به عنوان یک هویت موجود دارای کالبد فکر بکنیم که بعد از سوی نهاد قدرت به وسیله یک سری کنش‌های مستقیم، یعنی سرکوب، تهدید و و و محدود میشه. به همین دلیل هم بود که من در صحبتم گفتم که تعریف سنتی از سانسور به عنوان یک تقابل در مقابل آزادی بیان ممکنه برای جامعه غربی دیگه الان معنی نداشته باشه، اما برای جامعه ایران، برای شرایطی که ما در ایران داریم، هنوز با معناست. و به همین دلیل بود که عرض کردم که ما نمیتونیم از یک رژیم سانسور یا از یک معنا و تعریف سانسور جهانی و بین‌المللی و همگانی دم بزنیم، به این خاطر که تجربه سانسور در سرزمین‌های مختلف و زمان‌های مختلف اونقدر با هم دیگه متفاوت هست که مانع میشه که ما با یک تعریف جهانی همه اینها رو پوشش بدیم. اگر همچین کاری بکنیم، یک تعریفی رو به عنوان تعریف اصلی بپذیریم، اون وقت تجربیات افراد سانسور شده رو، نویسندگان و روشنفکران و هنرمندان سانسور شده و خواننده‌هایی که سانسور شده و زبان‌های سانسور شده و ادبیات سانسور شده، اونها رو نادیده گرفتیم.
آیه آبیز، بسیاری معتقدند که اساساً سانسور یک عامل ارتقا دهنده فرهنگ هست، به خاطر اینکه تحت فشار سانسور هست که فیلم‌های خیلی پیچیده، چند لایه و عمیق ایجاد میشه، ادبیات میتونه اونجا رشد بکنه به واسطه اینکه در واقع نویسنده دنبال راهکاریه برای اینکه بتونه حرفش رو به طور غیر مستقیم بیان بکنه، و اساساً هنر هم ارتقا پیدا میکنه. آیا شما با این ایده موافقی؟
کلاً میدونم که خیلی‌ها مایلن اینطور فکر بکنن، اما من با این موافق نیستم، به دلیل اینکه ما هیچ دلیلی در اختیار نداریم که اگر سانسور وجود نداشت آثار بهتری تولید نمی‌شد. کسانی میان میگن که مثلا در روسیه تزاری به رغم سانسور آثار خیلی خوبی تولید شد، ولی خود نویسندگان همون دوره که این آثار نوشتن از سانسور مینالیدن و نظرشون با این نظر موافق نبود و ای بسا که اونها آثار بهتری خلق می‌کردن. ما برای این دلیلی نداریم که این رو بتونیم. به نظر من یک سفسطه است در واقع، و وقتی ما میتونیم این رو با اطمینان بگیم که ما یک شرایطی رو میتونستیم شرایط بدیلی رو ایجاد بکنیم، یعنی برای مثال ما ایران رو با همه اتفاقاتی که در ایران افتاده، انقلاب، جنگ و و و میداشتیم، همون ایران رو بدون سانسور، بعد میتونستیم مقایسه بکنیم. چون ما همون ایران رو بدون سانسور نداریم، هرگز نمیتونیم بر اساس اون تولیدات فرهنگی که الان تولید میشه، حتی اگر تولیدات خوبی باشه، به این نتیجه برسیم که سانسور عامل این موفقیت بوده. چه دلیلی وجود داره که سانسور عامل تولید ادبیات نمادین بوده باشه؟ نکته دوم اینه که اگر ما یک تحولی ببینیم یا تغییری ببینیم که حاصل خلاقیت نویسنده باشه، هر چی که میخواد باشه، راه تازه‌ای باز بکنه، خب این ارزشمنده. اما اگر به دلیل شرایط سانسور بهش تحمیل شده باشه، ناچار شده باشه که تمهیداتی به خرج بده، مثلا از زبان تمثیل استفاده بکنه و اینها، چون تحمیل هست بهش، این یه جای خودشو نشون میده، نشون میده که تصنعیه، نشون میده که زورکیه، و این رو خواننده متوجه میشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد با علیرضا آبیز در مورد مفهوم سانسور در کل. آقای آبیز به دعوت دانشگاه چارلز در پراگ، پایتخت جمهوری چک، در مورد سانسور سخنرانی کرد. و آخرین خبر تا لحظات پایانی، یلدا معیری، عکاس ایرانی، به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت در بنیاد بین‌المللی رسانه زنان انتخاب شد. خانم معیری به همراه شیرین ابو عاقله، خبرنگار الجزیره که به دست نیروهای اسرائیل کشته شد، ماریا ترزا مونتانو از مکزیک و زنان روزنامه واشنگتن پست که از جنگ اوکراین گزارش می‌دهند، برنده جایزه شجاعت این بنیاد شدند. مراسم اعلام نام برندگان روز 25 اکتبر در لس آنجلس برگزار شد. یلدا معیری روز 29 آذر 1401 پس از گذراندن 32 روز در بند 2 الف سپاه پاسداران و 60 روز در زندان قرچک ورامین آزاد شد. و آخرین خبر این که فیلتربانک وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران را رصد می‌کند. روز جمعه از قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و همزمان با نماز جمعه خبر داد. از سال گذشته هر هفته در زمان برگزاری نماز جمعه که با سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید همراه بوده، اینترنت در استان سیستان و بلوچستان قطع می شود. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا با اعلام ساعت 24:50 به وقت تهران. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.